با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب هزرنامه ابرقو نوشته دکتر رسول نفیسی خواهند پرداخت.
بهره دوم حاج سید نورعلی. داستان اول آقا نور. رسم قافله ها این بود که در شب تیه تاریخ کنند و در روز که دمای خورشید زمین و آسمان را به هم می دوخت در پناه درختی، سنگی و یا کجاوهی بیاسایند. آن روز روز چهارمی بود که قافله ابرقویی ها راه افتاده بود و سید نورعلی دیگر عادت کرده بود که نشسته در کجاوه به خواب رود. او تنها پسر بچه‌ای بود که در کجاوه می خوابید. دیگران یا راه می رفتند یا سوار استر و الاغ می شدند. طرف چپ کجاوه سید نور و خنسو کلفت بی بی رباب مادر سید می نشستند با کمی بار. طرف راست اختصاص به بی بی رباب داشت و بعض اسباب و اساسیه. شبانه همین که نور ماه بر سید نورعلی می تابید خوابش می برد و نسیم کویر که از کاکل کوه سراشیب می شد از لابلای خار و خاراسنگ می گذشت و وقتی از فراز صورت او می‌گذشت، عبور منقطع آن با تکانه‌های کجاوه هم ردیفی می‌کرد. گاه گاهی که سید نور از لطمه راه بیدار می‌شد، ماه و دو ستاره غبارآلود را می‌دید که از پس ابرهای اندک و اسیری سرزمین‌های گرم پیدا و نهان می‌شدند. صدای نفس گرم حیوانات بارکش و برخورد سم آنان با سنگ و ریگ، صدای زنگوله، آهنگ نجوای مردان و بوی عرق استر، بوی سبزیجات خشک که برای آشپزی همراه آورده بودند، بوی استخوان مرده که شور و تند بود با بوهای شب در هم می آمیخت و زمان و طول راه را پر می کرد. هر صبح درست پیش از طلوع آفتاب شبنمی فرار بر طوق برنجی که پیشانی استر را زینت می داد می نشست و ناپدید می شد. پاسی دیگر صداهای صبح بر شب سنگینی می کرد و آن را واپس می زد و سید نور تا زمانی که نور بی امان خورشید خونش را به جوشش وا نداشته بود میخوابید. وقتی بیدار میشد پاهایش زیر بدن خشک شده بود و دهانش که بیشتر شب را باز مانده بود خشکتر. جاجنب میشد و صدای مردان و زنانی که تا چشم کار میکرد در نواری متحرک در جنب و جوش بودند به صبح زنگی میداد. از بلندی کوها تا آنجا که قبار کاروان فرصت می‌داد، دو نوار چلیپاوار از انسان و مال دیده می‌شد که خاک سرموار را می‌کوبیدند و قبار می‌کردند و به آسمان می‌فرستادند. مادر همیشه با چشمان باز در طرف راست کجاوه نشسته بود و پدر با قامت استوار، ریش جوگندمی، عمامه سیاه و عبای اردکانی پر از گرد و غبار سوار بر استری که زیر او کوچک می‌زد، زیر لب به زمزمه دائم مشغول بود. مولعلی از پشت و چوب به دست می‌آمد و سایر همشهری‌ها در پس و پیش در حرکت بودند. خنسو که طرف چپ کجاوه با سید نور یک جا بودند، برای اولین بار بود که از ابرقو خارج می شد و به همین لحاظ همه چیز برای او تازگی داشت و با چشم حیرت به آنها می نگریست، ولی در حد خود نمی دید که سؤال کند. قاطرها و استرها هم سر به زیر و بردبار در اجرای وظیفه ابدی خود خستگی ناپذیر و مدام در حرکت بودند و به نظر نمی رسید که مشغولیت فکری داشته باشند و یا به اطراف خود توجه داشته باشند. صبح روز هفتم سید نور چشم باز کرد و از مل علی آب خواست و او از سقای کاسه نائینی پر از آب گرفت و به سید داد که هم بیاشامد و هم صورت خود را کمی صفا بدهد. سید شنید که پدر دارد به اطرافیان میگوید دو منزل دیگه بیشتر نمانده، انشاءالله به امید خدا باید حدود ظهر برسیم به فرسه. محله آبادی نیست ولی همه چیز به حول قوه الهی گیر میاد. استراحت میکنیم و صبر میکنیم بقیه هم برسند. بعد از این نوید پدر سرش را باز به حالت معمولی برگرداند و با همان آرامش همیشگی به ذکر پرداخت. مل علی هم برگشت و عین همان حرفها را تکرار کرد ولی با صدای بلندتر، هرچند لازم نبود. جاده که به طور مارپیچ سربالا می رفت کم کم هموار شد و حدود ظهر سواد فرسه پیدا شد. فرسه ده نیمه متروکی بود که اکنون زوار از راه رسیده هر گوشه سایه‌داری از آن خود کرده سایداری را از آن خود کرده و گلیم و زیلو پهن کرده بودند و بعضن خواب و بعضن به آماده کردن نهار مشغول بودند و بوی تاس کباب و چای و قلیان و چپق و پنیر تازه و نان خشک و قرمه و آدمیزاد می آمد. فرصه جایی نبود ولی چند باغ آباد داشت و درخت های بادام از فراز دیوارهای گلی هفت چینه سر برآورده بودند. هرچند قناتها از دوره ایلغار مغول خراب شده بود ولی یکی دو قنات باریک آبی می دادند و همان چند خانوار باقی مانده از آن امرار معاش می کردند. ایام زیارت البته سکنه زیادتر می شد و بعضی برای کسب و کار و بعضی هم برای ثواب در آن اطراف ساکن می شدند و کمک می کردند. سقاهای مجانی برای زکات آب سبیل در طول راه فراوان دیده می شدند. معرکه گیرها و بساتچیها و مارگیرها و رمالها و دعانویس و زکات جمع کنها و ماموران امنیه و دست فروشها و نعلبندها و بیکارها و دراویش اهل حق و چاوشی خانها نیز در میان جمعیت میلولیدند و زنان یائسه صیغه‌ای و روضه‌خانها و بچه‌ها و صاحبخانه هایی که به زوار اتاق اجاره میدادند هم با یک یک مسافرها مصافحه می کردند و احوال می پرسیدند. کاه و پهن در جاده ریخته بود و با اینکه هوا هنوز گرم چندانی نشده بود مگس‌ها در فوج‌های هزار تایی حرکت می کردند و چند بچه برای کود باقی پهن و تاپاله جمع می کردند. پدر در فرسه شناس داشت و همیشه در سفرهای زیارتی در منزل او اتراق بکردند. کلباس صاحب خانه اصلا ابرقویی بود و از طرف مادری اصفهانی به حساب می آمد و در ایام زیارت اتاق اجاره می داد و در سایر ایام سال نجاری و باغداری و پیلوری می کرد. کلباس با روی خوش و حال آشنا آنها را پذیرا شد و آنها را به اتاق مخصوص برد که دور آن را مخده گذاشته وسط اتاق منقل و چای آماده بود و لحاف‌های تمیز آجیده شده را محکم توی چادر شب‌های یزدی پیچیده و روی هم گذاشته بودند. کلباز از ملعلی از سفرشان جویا شد و حال بعضی ابرقویی‌هایی را که هنوز می‌شناخت پرسید. سید نور که پاهایش هنوز مورمور می‌رفت، لنگان خودش را به لحاف‌ها رساند و تکیه داد، ولی هنوز از حیرت سیل جمعیت عظیم در نیامده بود که بدون دعوا و مناقشه و اغلب تسبیح به دست و ریش و دست حنا بسته با قبا و کت‌های به دقت وصله شده و گیوه‌های کارآمد سفری مصمم و تسلیم در حرکت بودند. شاید این تصویر برگردان صحرای محشر بود. خطوط عظیم جمعیتی از مشهد، شاهرود، تهران، عراق، اصفهان و یزد می آمدند و در مناطقی به هم می رسیدند و مخلوط می شدند و سرانجام همشهری ها گله به گله اتراق می کردند و چپق و قلیان می کشیدند و هر کدام به تناسب تصوری که از اهالی شهرهای دیگر داشت با آنان رفتار می کرد. یزدی ها با همه می جوشیدند، ولی تهرانی ها دیرجوش بودند و به خصوص از قومی ها و مشهدی ها احتراز می کردند و عراقی ها بیشتر به طرف آذربایجانی ها گرایش داشتند. حتی گفته می شد چند زائر یهودی هم آنجا اتراق کردند، ولی کسی آنها را ندیده بود. حسید نور با اینکه سعی داشت از غریبه ها اجتناب کند، ولی از کفش های چرمی و قباهای کارآمد و سبیل های تابیده و کلاهای پاپاخی آذربایجانی ها و از لحجه آهنگدار آنها لذت می برد و درباره آنها کنجکاو بود و در همان مدت کوتاه با عزالدین پسر یکی از تجار اهل ماکو دوستی به هم زد. عزالدین و سید نور سعی کردند مقدار کاه و جو و آبی را که برای حیوانات باری لازم است و مقدار سوختی که برای غذا پختن و روشنایی مصرف می شود و نیز گوشت و نخود و نان و پیازی که برای خوراک مردم ضروری است حساب کنند. سید نور به عزالدین گفت که از پدرش شنیده است که از معجزات عتبات این است که در راه آن هیچ زائری گرسنه نمی ماند و هیچ مریضی بیشفا، و اگر کسی به رحمت حق واصل شود یک سر راهی بهشت می شود و اگر آدم ورشکسته عازم این سفر باشد در برگشت خواهد دید که وضع کاسبیش خوب و مشتریانش دوچندان شدند. سید نور گفت که سر در نمی آورد که چرا زیارت فقط برای 3 روز مستحب و حتی واجب است و چرا در روایات آمده که اگر بیش از آن بمانند دل آدم سیاه می شود. عزالدین گفت که شاید به این لحاظ است که خواستند عتبات پر از زائر نشود و همیشه سال برای همه جا باشد، و این قول به نظر سید نور پسندیده آمد. ضمناً عزالدین به سید نور گفت که پدرش اهل طریقت است و وقتی که او دقیقاً متوجه منظور عزالدین نشد، او توضیح داد که پدرش از دراویش اهل حق است و هر ساله زائر. سید نور بعضی از دراویش را دیده بود که مسلح به تبرزین و کشکول بردوش، سر و مو جولیده و خاکالوده، گاه برهنه پا و گاه موزهی گسیخته و از هم پاشیده به پا در حرکت دائم و بی توجه به جمعیت می روند. برخلاف دیگران که مترصد رسیدن بودند، دراویش گویا راه را میپسندیدند و عتبات را بهانه کرده بودند. در این حال سید نور نمیفهمید که چطور پدر عزالدین هم درویش و هم در این حال دارای لباس مرتب و مشارب معمولی و لباس نظیف و بشره‌ای پرخون و زنده است. شب به نماز و دعا و کمی وعظ گذشت. روز دیگر را هم در منزلگاه گذراندند و چون شب دوم بر بیابان سفره گستراند، همگان از کلباس خداحافظی کردند. پدر دعای خیر کرد و برای سفرهخانه کلباس برکت طلب نمود و ملعلی که همیشه مکمل آقا صحبت می کرد و طبع شعری هم داشت اضافه کرد: به حق اشهد و ان لا اله الا الله، گشاده باد به دولت همیشه این درگاه. و کلباس که به پهنای صورت اشک می ریخت طلب مغفرت کرد و از زوار خواست که برای او هم دعا کنند. سر راه چند نفر کبک کوهی می فروختند که آقا دوتا خرید و داد که درست کنند، هرچند که خودش فقط نان خشکه و ماست می خورد و اعتقاد داشت حقیقت زیارت از این طریق حاصل می شود که خوراک تنها سد جوع باشد و زائر بایستی غریبانه حرکت کند، ولی به خانواده سخت نمی گرفت و آنها به دلخواه رفتار می کردند. ملعلی ولی دو کیسه نان خشکه آورده بود که در جوف یکی استخوان‌های پدرش را قایم کرده بود از ترس اینکه مبادا شرطه ها مانع طواف دادن آنها شوند. پدرش وصیت مؤکد کرده بود سه دانگ باغش را خرج سفر کرده استخوانش را در عتبات خاک کنند. ملعلی کیسه را با احترام حمل می کرد و موقع نماز آن را به موازات قبله می گذاشت که ثواب نصیب او هم بشود. ولی همین استخوانها خواب را از چشم خنسو گرفته بود که از مرده وحشت داشت و سید نور هم از نان خشکه نمی خورد از ترس اینکه مبادا از کیسه عوضی آمده باشد. سفر کاروان عتبات تا کرمانشاه و هارون آباد و کرند به همان نهج گذشت و ملعلی چندین شب پشت هم خواب پدرش را دید که قاطر سوار است و از اینکه اهل قبور را در ابرقو پشت سر گذاشته و می رود که در عتبات به خاک سپرده شود طلب عفو و بخشایش می کند و قول می دهد که برای همه دعای خیر کند. ملعلی خواب پدر را در کنار کاروان کوچک خودشان می دید و حتی قاطری هم که سوار بود تشخیص می داد و از صحبتهایی که می کرد در می یافت که با اهل قبور محل در ارتباط است. سرانجام او خواب خود را با خجالت با آقا در میان گذاشت و تعبیر خواست. آقا جواب نداد، چون بارها گفته بود که تعبیر خواب از علوم ائمه است و دیگران را نشاید که تعبیر خواب کنند. ولی ملعلی اصرار کرد و آقا تنها جواب داد که در بعضی کتب دیده است که قاطر سواری رفتگان به خاک دلیل سروری آنان در آخرت است و آمرزیدگی. ملعلی قلبن خوشحال شد و از اینکه به آمرزش پدرش کمک کرده شکر کرد. آقا اینجا و آنجا اتراق می کرد و آشنایانی داشت که او را به خانه می بردند. معمولا روز را می ماندند و شب به راه می زدند. ولی خنسو که تا کرمانشاه دوام آورده بود ناگهان از دیدن کردی با لباس کردی و شمشیر به کمر و مشارب از بناگوش در رفته ترسش گرفت. او که تا به حال صدایش در نیامده بود ناگهان حالت غربت گرفت و های های به گریه آغازید. عشق عتبات و سرزمین های غریب تا کرمانشاه او را کشانده بود، ولی مثل اینکه در همانجا تمام شده و جاذبه وطن با نیروی کهربایی او را پس می کشید. مسمه دلیر علی مادر خنسو او را از سفر برحذر داشته و گفته بود که عتبات اون حد دریاست و باید با بلم از دریا گذشت که پر از تمساح است. هم او گفته بود که زیارت عتبات جزء مستحبات است ولی خدمت والدین جزء واجبات و یک آدم جوان مادر سالخورده خود را ول نمی کند برود. ولی خنسو گوش نداده و آمده و بعد از اینکه شوق سفر ریخته و ترس از بیگانگان دلش را از قرص و قایمی انداخته بود، حالا سیل اشک روانه می کرد. او که تا به حال صدایش در نیامده بود، بلند بلند گریه می کرد و التماس می کرد که با اولین کاروان او را برگردانند وگرنه دق می کند. بی بی رباب هم که تا به حال چیز چندانی نگفته بود، صدایش در آمده بود و سعی می کرد خنسو را آرام کند تا صدایش را مرد غریبه نشنود. ولی هرچند از مراتب ثواب زیارت و تربت شهدا می گفت، افاقه نمی کرد و حال خنسو بدتر می شد تا آقا که برای کاری رفته بود به منزلگاه برگشت و از احوال خنسو که مطلع شد او را احضار کرد و به او حالی کرد که چه خطای بزرگی می کند. زائری که از میانه راه برگردد در واقع به امام پشت کرده، نه تنها امام دیگر او را نمی طلبد، بلکه خسر الدنیا والآخره می شود. خودش که گناه می کند هیچ، گناه دیگرانی هم که در خدمت امامند ولی از دست او معذب می شوند به گردن او می افتد. در یک روزهایی از ماه شیطان رجیم به جلد آدم می رود و آدمیزاد باید حواسش جمع باشد. با نصایحی از این دست حقحق خنسو ساکت شد و بعد مثل بچه های بهانه گیر که فرصت امتیاز گرفتن به دست آورده باشند، از آقا خواست که اقلن کیسه نان خشکه ملعلی که استخوان مرده تویش پنهان بود را از کجاوه در آورند تا پهلوی او نباشد. آقا موافقت کرد. با وجود این خنسو دیگر خنسوی پیشین نشد. بیرمق و بی اشتها و گوشگیر بود. مل علی به تنه می گفت شغال که از باغ قهر کنه دو خوشه انگور نفع صباغ. در کرند هم کاروانی ها خبر آوردند که دراویش علی اللهی جمع شده و سیخ و سنبه به چشم و گوش و پهلو و شکم خود فرو می کنند و حتی یکی از آنها از دهان شتر وارد شده و از ما تحت حیوان خارج می شود. آسیدعلی که عزالدین را باز یافته بود به پدر اشاره کرد که اگر مانعی نداشته باشد آنها مایلند بروند و معرکه گیرها را ببینند. ولی آقا بی تأمل آن رقم کارها را معصیت و چشم بندی دانست. او روایتی از دوره جوانی خودش گفت که با پدر در همین مسیر کسی را دیدند که از مرتازهای هندی بوده و از دهان فیل وارد و از شکم حیوان خارج می شده است. پدر و او دعای باطل و سحر خوانده و فوت کرده بودند و معرکه گیرها متوجه شده بودند که مرد مرتاز در واقع از کنار حیوان می گذرد ولی به علم شعبده همگان را چشم بندی کرده و چنین وانمود می شود که از دهان حیوان وارد شده است. آقا اشاراتی هم به موسی و ساحران دربار فرعون کرد. جوانها منصرف شدند ولی قلباً قانع نشده بودند. دلشان می خواست آنها هم بتوانند با دعای باطل و سحر همان ترفند کرندی ها را مکاشفه کنند. کاروان که حال تک تک حرکت می کرد شبانه به راه افتاد. ابرقویی ها در نزدیکی آبادی میانتاق ناگهان خود را در محاصره صدها سگ دیدند که در تاریکی شب چشمهایشان مثل چراغ می درخشید. آقا بی اعتنا از سر می راند و با ادعیه دهان سگ و گرگ و مار و عقرب را می بست. بعضی ها که هول کرده بودند پا پس کشیدند ولی آقا در همان حال دعا خواندن با دست اشاره می کرد که بی اعتنا باشند و ادامه دهند. در همین حیث و بیس یک نفر از دور به سگها بانگ زد و سپس خطاب به کاروانیان گفت که از سگها حراسی نداشته باشند. این آدمیزاد دوپاست که باید ازش حذر کرد. وقتی از میان تاریکی ها جلو آمد معلوم شد مرد میان سالیست با ریش بلند جوگندمی، دستار به سر و قوی شانه. خودش را به آقا معرفی کرد و گفت که اسمش تارمی قفلگر است و اصلا اهل تارم اولیاست. او اضافه کرد که از سرسپردگان خاندان نبوت است و منتظر الموت. آقا پرسید مگر خدا نکرده ناخوشی لاعلاج دارد؟ مرد جواب داد که نه خیر آقا، ما ترک دنیا کرده ایم، دنیا ما را ترک نکرده. سپس از آقا و همراهان دعوت کرد که بر او منت گذاشته به مسجد محل زندگی او بیایند که خودش با دست خودش ساخته. ابرقویی ها به مسجدی رسیدند که صحنه مشجر داشت و محراب و قبلگاه مقرنس و زیلوی تمیز و خود تارمی در اتاق بزرگی که معمولاً برای خدام مسجد است زندگی می کرد. از رنگ فیروزه‌ای روشن کاشیکاری مسجد معلوم بود که کار اصفهان است. وقتی از حیاط وارد مسجد می شدی، روبروی در ورودی با خط نستعلیق با کاشی نوشته بودند: هر روز که می رسد شبی دنبالش، چون نیک کنی تفحص احوالش، مرگ است که می رسد ز اقلیم وجود، عمر است که می رود به استقبالش. و هنگامی که می خواستی از در خارج شوی، بالای در درآورده بودند: هرگز لب اهل درد خندان نبود، جز گریه نصیب دردمندان نبود، دور افکنم آن دیده که گریان نبود، بیزارم از آن دل که پریشان نبود. زمنان آقا و همراهان تعجب کردند که هیچ رقم آیه‌ای بر دیوارها نبود و تنها این دروبایی زینت بخش مسجد بود. بقیه این داستان برای فردا بمونه.
خواهش می‌کنم.